أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که پنجمین از متعلقات خمس که خمس درش واجب است، فاضل معونه سال برای انسان از درآمدها و ربهایی که میبره، از هر طریقی ربحی انسان در یک سال برد، استفاده ای کرد، هزینه زندگی خودش، زن و بچه‌ش رو مطابق شأن خودش در سال بر می‌داره. مازاد اگر نداره که خمس نداره، اما اگر مازاد بر معونه سال چیزی دارد، اون مازاد رو باید خمسش رو بده. حالا اینا رو میرسیم موارد رو، الان کلی وجوب رو داریم میگیم. عرض کنم که گفتیم مسئله اتفاقی است بین علماء شیعه، بل اتفاق علماء شیعه این خمس فاضل معونه رو بهش قائلند، حالا عامه ندارند. اونا عرض کردیم بعضیشون اطلاق آیه رو قبول دارن، منتها میگن اجماع داریم بر این که این تخصیص خورد. دلیل مسئله، دلیل وجوب یه همچه خمسی، گفتیم اولا اجماع و اتفاق علما هست، سیره مستمره که ممضات از طرف معصوم هست داریم. غیر از این دو جهت هم از قرآن دلیل داریم هم از روایات. از قرآن دیروز خوندیم همون وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُمْ، از آیه به طور روشن استفاده میشد که مطلق فائدهی که انسان میبرد، قنمتم یعنی ربحتم، ربح بردید، استفدتم، اون چرا استفاده کردید، درآمد داشتید، خمسش واجب است بدید. از آیه گفتیم. و اما روایات در باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس، مرحوم صاحب وسائل این روایات رو آورد. سه تا از روایات رو دیروز خوندیم، یکی دیگه چهارم روایتی است که میگه کت و انه، باز از مرحوم شیخ نقل میکنه، قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی اقرأنی علیون کتاب ابیک. باز اینجا کتب الی مراد این است که به همون امام هادی ابوالحسن ثالث که در روایت قبل داشتیم، میگه کتب الی ابراهیم ابن محمد الحمدانی اقرأنی علیون، علی ابن مهزیار این کتابت رو برای من خوند، خط امام بود، او نوشته، ابراهیم نام رو خدمت امام نوشته، اما اقرأنی علیون یعنی علی ابن مهزیار کتاب، ها اینجور می نویسد که اقرأنی ابی علیون علی ابن مهزیار کتاب ابیک، به امام می نویسد که علی ابن مهزیار کتابی که به پدر شما نوشته شده بود و جوابش گرفته بود برای من خوند. عرض کنم که اقرأنی قرائت کرد برای من علی کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء انه اوجب علیهم نصف الثلث. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل با روایت بعدی دو تا روایت میگیره، ولی ظاهرا یکی باشد چون مطلبش همونه. میگه نامه نوشته خدمت امام هادی که من کتاب خط پدرتون رو خوندم، امام جواد رو، که امام جواد اینجور فرمودن، اوجب امام جواد واجب کرد بر اصحاب خودشون نصف السدس بعد المعونه، یعنی خمس نه، امام جواد واجب کرد بر مردم، بر شیعیان نصف سدس، یعنی یک دوازدهم، سدس یک ششمه، نصفش میشه یک دوازدهم، به جای اینکه خمس بدید یک پنجم، یک دوازدهم. انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه و انه لیس علی من لم تقم زیعته بمعونته نصف السدس. اگر شیعیان کسانی هستند که اون زیعه زراعتی که دارد به معونه سالش است نمیرسه، کم میاره، همین نصف سدس هم نده. اما اگر کسی است که درآمدش خوبه، نصف سدس برش واجب است که خمس بده. این رو میگه کتابی است که علی ابن مهذیار نوشته بود به امام جواد و امام جواد اینجور حکم دادن. عرض کنم که انه لیس علی من لم تقم زیعته بمعونته، اگر قائم نیست درآمد زیعش بمعونش، کافیه براش نیست، عرض کنم که لیس بر او نصف خصوص ولا غیر ذالک. اینو نوشتن امام فختلف من قبلنا فی ذالک، علمایی که این کتاب این نام از امام به دستشون رسیده اختلاف کردند، فقالو یجب علی الضیاع الخمس. اونا علما گفتن ما تا حالا شنیدیم که برای ضیعه اون زمینی که کش میکنن درآمدی ازش دارن خمس بعد المعونه، حالا باز اونام این اشتباه رو میکنن، بعد المعونه معونت زیعه که مرادشون خرجی که در کشاورزی میکنن تا حاصل به دست بیاد و خراج مالیات که باید بدن، لا معونت الرجل و ایاله. علما اختلاف کردن که این که امام فرموده نصف سدس چرا، با این که خمس باید بدن بعد از اخراج معونه هزینه کشاورزی برای درآمدی هزینه کرده، نه هزینه برای معونه خودش و ایالش. این رو نوشتن خدمت امام فکتبه، امام در جواب نوشتن و قرأه علی ابن مهذیار، باز این جواب مکاتبه رو علی ابن مهذیار برای ما خوند که امام هادی دیگه اینجا کاری به اون واجبی که امام جواد واجب کرده بود ندارن. فکتب و قرأه علی ابن مهذیار علی، امام فرمود علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان. ما استشهادمون از بین رود به این عبارته که امام هادی در جواب نوشتن که علیه الخمس، اونی که ضیعه ای داره از ضیعه او خودش درآمدی داره باید خمس بده بعد معونتهی و معونت ایاله و بعد خراج سلطان، یعنی کاری به اون نوشته امام جواد پدرشون نداشتن. اون حالا روایت بعد میخونیم، اون در یک مقطع خاصه بوده اون حکم. این هم یک روایت. پس دلیل مسئله است که علیه الخمس درآمدی از ضیعه داره باید خمس بده بعد از اخراج معونه خودش و ایالش و مالیاتی که باید برای اون زمین به خراج که باید بده. این روایت هم تمام. این روایت روایت طولانی که گفتیم روایت پنجمه. باز اینم علی ابن مهزیار نقل میکنه، ظاهرن با اون روایت یکی باشد ولی به صورت دوتا نقل شد. به اسنادهی ان محمد ابن الحسن صفار، مرحوم شیخ به اسنادی که دارن به محمد ابن حسن صفار که گفتیم اسناد مشخصه که مرحوم شیخ طریقش به صفار چند نفرن، کیاند، وضع حالشون چجوره، این مشخصه، در جایی معین کردن اسنادها رو. نقل میکنه از محمد ابن حسن صفار ان احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا، از این دوتا نقل میکند، ان علی ابن مهزیار قال کتب الیه ابو جعفر، علی ابن مهزیار گفت که ابو جعفر یعنی امام جواد یه نامه بهش نوشتن، کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الی فی طریق مکه، میگه ما در سفری که به مکه میرفتیم در طریق علی ابن مهزیار این نامه ای که امام براش نوشته بودن رو برامون خوند. قال، حالا فرمایش امام، ان الذی اوجبت فی سنتی هازه، این مطالب مهمی ازش در میاد از این روایت، گرچه خیلی متناسب با مطلب ما و بحث خمس نیست. امام فرمود ان الذی اوجبت فی سنتی هازه، اون چیزی رو که من در امسال واجب میکنم از بابت خمس، ان الذی اوجبت فی سنتی هازه، امسال که چه سالی بوده، و هازهی سنت و اشرین و مئتین، سال 220 که همون سال سال شهادت امام جواد علیه السلام، در امسال فقط، این فقط یعنی اوجب تو فی سنتی هازه، فقط امسال من این مطلب رو واجب میکنم، نه دیگه برای سالهای دیگه. ان البله لمعنا من المعانی، اینم که من امسال واجب میکنم برای شیعانم، لمعنا من المعانی اکره تفسیر المعنا، برای یه جهتیست، برای یه معناییست که کراهت دارم که تفسیر کنم و توضیح بدم که چیه وجهش، شاید چون شهادتشون بوده. فرمود امسال که سال آخری است من هستم، این رو واجب میکنم، ولی نمیخوام بگم چرا امسال سال آخر عمر من هست، سال شهادت منه. اکره و تفسیر المعنا کله خوفن من الانتشار، برای اینکه انتشار پیدا نکنه نمیگم، و سأفسر لک بعضه، بعضشو برات بعدن تفسیر میکنم انشاءالله. خب حالا مطلب چیه؟ ان موالی، امام فرمود دوستان ما، شیعیان ما، اسأل الله صلاحهم، از خدا صلاح حال اونها رو خواست دارم، دعاشون میکنم. ان موالی او بعضهم، اول شیعیان ما یا بعضشون، نه همشون، او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم، کوتاه کردن، کوتاهی کردن در اداء وظیفه، قصروا فی ما یجب علیهم، اینا کوتاهی کردن در امر واجبی که براشون بود، باید خمس میدادن ندادن. فعلم تو ذالک، من توجه پیدا کردم، فهمیدم که شیعیان ما در این امر در اداء واجب کوتاهی کردن. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم، دوست داشتم که از این کوتاهی که در امر واجب کردند اینا رو پاک کنم، مطهرهم و ازکیهم، تزکیه کنم اونها رو. به ما فعلت فی آمی هازا، به اون کاری که امسال انجام میدم قصدم اینه که اونا رو تطهیر بکنم. اون وقت استشهاد میکنن به آیه قرآن، بله فأحببت ان اطهرهم و ازکیهم به ما فعلت، به اون فعلی که انجام میدم، فی آمی هازا من امر الخمس، اونی که میگه واجب میکنم بر شما در امر خمس، برای تطهیر شیعیانمون هست از کوتاهی که در امر خمس کردن. قال الله تعالی، استشهاد میکنن به قرآن که خداوند به پیغمبر فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکنون لهم. خداوند به پیغمبر فرمود خذ من اموالهم صدقه، صدقات رو زکات رو بگیر ازشون که در اثر این گرفتن زکات از اونها تطهرهم، تطهیر میکنی اونها رو، تزکیهم. حالا پیغمبر راجع به زکات بود که زکات رو که میگیره تطهیر میکنه، همینجور که خدا به پیغمبر دستور میده برای تطهیر امت زکات ازشون بگیر، منم دوست داشتم تطهیر کنم شیعیانمون رو از امر خمس. پس این آیه که میارن راجع به زکاته، ایشون در باب خمس از این جهت تشبیه میکنه. همین جور که خداوند به پیغمبر در مورد زکات فرمود زکات بگیر برای اینکه تطهیرشون کنی، منم شنیدم که شیعیانم در امر خمس کوتاهی کردن، میخوام تطهیرشون کنم در امر خمس. حالا آیه مرادشون زکات واجب، عرض کنم که خذ من اموالهم که فرمود بگیر، زکات صدقات واجب میفرستادن، افرادی میفرستادن زکات جمع میکردن میگرفتن از مردم. نه نه نه، برای خمس نداره، لذا عرض کردیم ولو آیه راجع به زکاته، خداوند فرمود به پیغمبر زکات بگیر برای تطهیر، فرمود همجوری که خدا پیغمبر رو مأمور کرده که تطهیر بکنه امت را، منم دوست می‌دارم تطهیر کنم امتم شیعیان را. منتها اون در باب زکات بود پیغمبر تطهیر میکنه، این در باب خمس فرمود من خم تطهیرشون کنم. تا آخر آیه 3 تا آیه است و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این آیه خطاب به پیغمبر در امر زکات برای تطهیر امت. ولم اوجب ذلک علیهم فی کل عام، این که میخوام بگم امسال واجب میکنم برای شیعیانم برای همه سالها نیست، فقط برای امسال، که همون فرمود لمعنا من المعانی، برای یه خاطری است که نمیخوام بگم چرا وجهش رو نمیخوام برای بیان بکنم. لم اوجب ذلک، بله لم اوجب ذلک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات، اونی که من براشون واجب نمی کنم هم مگر زکات رو که خداوند زکات رو واجب کرده، التی فرضها الله علیهم، با اون کاری ندارم امر زکات، اونا باید بدن امر زکات، ایشون نظرشون در خمس. و انما اوجبت علیهم الخمس، خمس رو براشون واجب می کنم فی سنتی هازه فی الذهب و الفضه. ما گفتیم خمس در چیه؟ فی مطلق القنائم، در هر ربحی، در هر سودی که برد باید خمس بده. فرمود امسال در این سال خاص من واجب میکنم براشون خمس رو فقط در زکات و نقر تراب و بله در تراب و نقر، در این دوتا عرض کنم که انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازه فی الذهب والفضه التی، اون ذهب و فضه‌ای که قد حال علیهما الحول سال روشون گشته اونا باید خمس شه بدن. فقط عرض کنم که ولم اوجب ذلک علیهم، خمس براشون واجب نمی کنم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربهن ربهه فی تجاره، هیچ کدام بله اینا رو واجب نمی کنم. میخواد بگم امسال معاف، امسال سال معافه. همه شما اشکالاتی که به روایت میکنن یکی همینه. اولا خب امام به چه مناسبت من واجب میکنم؟ امام که مشرع نیست. این اشکالاتی که گفتیم به روایت کردن این است که امام مشرع نیست که من واجب میکنم. تازه چیزی که واجب میکنه یه چیزی است برخلاف اسلام، خلاف دستور اسلام. دستور اسلام این است که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، هر فائدهی رو بردید خمس. امام فرمود فقط تو طلا و نقره، اونم سدس نه خمس، نصف سدس، ولی مال امساله. از این استفاده می شد که امام یه همچه ولایتی، این چیزی که از روایت میشه استفاده کرد اینه که امام حقت تبدیل حکم الهی را دارد که در یک سالی مصلحت اینه، مثلا مثل مرحوم میرزای شیرازی مصلحت دید که بگه امسال شرب توتون حرام، حکم محاربه با امام زمان را دارد. یه ولی فقیه یه همچه قدرتی داره حکم ایجاد بکنه، تشریع بکنه. یه جا امام بفرماد که امسال اون سالی که قضیه حج پیدا شده فرمود حج جایز نیست، کسی نره حج. این ولایتی که تبدیل کنن حکم الهی را، محدودش بکنند، از این روایت استفاده میشه که امام انجام داد. به دلیل ولایت فقیه هم میگیم همین کار را ولی فقیه هم میتوند بکنند، منطق به مصلحت. امام فرمود امسال فقط تو این سال. چرا؟ لمعنا من المعانی که کراهت دارم بگم. بعد معلوم شد چون سال شهادتشون بود و میخواستن این محبت رو به شیعانشون کرده باشن. بله حالا تتمه این روایت ولم اوجب ذلک علیهم، خمس رو واجب نمی کنم برشون در متاعی ولا آنیتن ولا دوابن ولا خدمن ولا ربهن ربهه. امسال اگر ربحی در تجارتشون چیزی داشتن خمس نباید بدن. ربهن ربهه فی تجاره ولا ضیعتن، از ضیعش هم اگر درآمدی داشت واجب نمی کنم الا ضیعتن سأفسر لک امرها. حالا یه ضیعه ای رو در پایان روایت خودشون بیان میکنن. چرا این کار رو میکنم که لا اوجب علیهم، مگر عرض کنم که خمس در فقط طلا و نقره، از بقیه رو معاف. عرض کنم تخفیفن منی ان موالی، این تخفیفی است از طرف من برای موالی شیعانم و منن منی، یه منتی است از طرف من علیهم. لما یقتال و سلطان، ببینم سلطان جائر حیله میکند، من اموالهم، اموالشون رو میگیرد، ولی ما ینوبهم فی ذاتهم، اینا میان به عنوان نماینده اونها در اموالشون تصرف میکنند، برای این جهت تخفیف دادن بهشون. و اما القنائم والفوائد، به طور کلی قنائم و فوائد، فهی واجبتون علیهم فی کل عام، در هر سالی باید قنائم رو بدن. قال الله تعالی، از این آیه استفاده میشد وجوب خمس، و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، که همون آیه سوره عرض کنم که انفال هست. خب عرض کنم که امام فرمود غنایم و فواید همه ساله واجب از خمس بدن، به این دلیل. ببینید یکی از باز فواید این روایت اینه که امام برای وجوب خمس در غنایم و فواید مطلقا تمسک به این آیه میکنه. ببینید فالغنایم والفواید فهی واجبتون علیهم، باید خمس شو بدن فی کل عام. قال الله تعالی این، پس ما از این که گفتیم از آیه مطلق میفهمیم، مطلق فائده میفهمیم، نه خصوص غنایم جنگی، از این استشهاد امام. امام هم تو این روایت برای این که در غنایم و فواید مطلقا هر غنیمتی هر فائدهی در سال باید خمس بدن، امام به این آیه تمسک میکنن. پس معلوم شد و علمو انما غنمتم مطلق غنایم و سود هست، نه فقط غنایم جنگی که بعضی میگفتن، همجور که ما استظهار کردیم از آیه شریفه به طور مطلق. خب این هر سال باید خمس رو بدن. والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه، مراد از غنائم و فوائد غنیمتی است که یقنه محل مرء، غنیمت میبره یعنی سود میبره، والفائده یفیدها، مراد فائده است که افاده میبرد، والجایزه من الانسان للانسان، مراد از فواید یه جایزه ی انسان بهش میرسد، یه کسی یه هدیهی بهش میده، که برای اینکه هدیه خمس داره یا نه بعضی میگن خمس دارد به اینجا تمسک میکنه. ول جایزه من الانسان للانسان التی لها خطر، جایزهی که یک ارزش بالایی دارد، ول میراث، حالا فوائدی که انسان در سال بهش میرسه باید خمسشو بده، مثال میزند، ول میراث الذی لا یحتسب، یه میراث اتفاقی که گمان نمی برد، یهو خبر میدن فلانی مرده یه همچه ارثی دارد و کسی هم وارث ندارد، شما وارثشی، اینم روحش خبردار نبوده، از راه بیگمانی یک ارثی نصیبش میشه. عرض کنم که ول میراث الذی لا یحتسب، گمانشو نمی برد، من غیر اب ولا ابن، از پدر و فرزند، اینم باز یکی از فوائدیست که انسان اتفاقی میرسه. و مثل عدو یستلم، عدویست که ظلم میپذیره، فیؤخذ مالو، میرن مال اون عدو رو میگیرن از راه حرام، حرام هم هست اما خب حالا مالی رو از یک ظالمی به دست میاره. و مثل ما یؤخذ مال، یؤخذ مالی که گرفته میشه، لا یعرف له صاحب، صاحبی برای شناخته نشده. عرض کنم که مثلا از مباهات اصلی است. و ما سار الى موالی من اموال الخرمیه، اموالی که از خرمیه، الفسقه، خرمیه رو میگه هم اصحاب و تناسخ و الاباحه، یک گروه منحرفی، اینا خرمیه بهشون میگفتن. بله
خرمیه هم ثبت کردن،
حالا شاید بله خرمیه. فقط علمت ان، فقط علمت، خبردار شدم که ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالی، فمن کان عنده شیء، شنیدم یه اموال زیادی به شیعیانمون رسیده، کسی که عنده شیء من ذلک فلیوصل الى وکیلی، اون اموال رو به وکیل من برسونن، و من کان نائبا نائیان، کسی که دوره و دسترسی به من نداره، بعید و شقه است، فلیتعمد تعم، یعنی فل یتعمد یعنی قصد داشته باشد، فلیتعمد لایصاله، حالا نمیتونه اما قصد داشته باشد، نیت داشته باشد که برسوند، ولو بعدهین، ولو بعد از امسال، فان نیت المؤمن خیر من عمله. پس این اینا چیزایی است که باید هر سال خمس بدن ازش. اما الذی اوجب، بله اما الذی اوجب، اونی که من واجب میکنم، من از ضیاء که در بالا فرمود، اما ضیعه رو بد میگم برای تفسیر میکنم که کدوم ضیعه است. اما الذی اوجب، واجب میکنم، من از ضیاء و القلات فی کل عام، مرادشون باز حالا کل عام هر سال چی، در اون سالی که خودشون حیات دارن، حالا بعد میگیم اینو، اونی که من واجب میکنم از ضیاء، درآمد ضیاء و قلات در هر سالی، فهو نصف السدس، نصف السدس یعنی یک دوازدهم، اونم ممن کانت ضیعته تقوم به معونته، ضیعش کافی است و درآمد خوبی داره، این نصف سدس بده، و من کانت ضیعته لا تقوم به معونته، کسی است که درآمدش کافیه به معونش هم نیست، فلیس علیه نصف سدس، همون نصف سدس هم برش واجب نیست، لیس علی نصف سدس ولا غیر ذلک، معاف کردن بالاخره. این اصل روایت. خب از جهاتی ظاهر این روایت اشکال بهش هست، مرحوم صاحب مدارک که گفتیم قبلا، با اینکه ایشون روایتی را حجت میدوند که صحیح اعلایی باشد، نه هر صحیحی را، اگر ضعف هست جبران سند هم قبول نداره، صحیح اعلایی، این روایت رو از نظر سند قبول داره، میگه سند روایت صحیحه، منتها اشکالاتی در این روایت هست که باید برا خاطر اون اشکالات روایت طرحش کنیم بذاریم کنار، نمیتونیم این اشکالاتی که تو روایت هست رو بپذیر. حالا میگیم اشکالات مفصلی میکنن چند تاشا، حالا یکی از اشکالات رو امروز میرسیم، بقیه شنبه. یکی از اشکالاتی که مرحوم صاحب مدارک میکند به اینجا این است که میگه امام فرمود انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازه فی الذهب والفضه. خب ذهب و فضه که خمس نداره، زکاتشون هست، امام در اینایی که اصل زکات نیست، چی خمس درشون نیست، فرمود من خمس درش واجب میکنم، اینا زکات داره. اونی که از نظر شرع واجبه در طلا و نقره، حد نصابی هم داره 20 دینار، اگر به حد نصاب رسد زکات باید بده، خمس درش نیست. اینجا فرمود من واجب میکنم برای شیعیانمون امسال فی سنتی هازه فی الذهب والفضه التي حال علیهما الحول، که سالم ازش بگذره، در حالتی که در زکات از حول میزان نیست، ولم اوجب ذا، بله در غیر طلا و نقره واجب نمیکنم. خب اشکال اول این که طلا و نقره اصلا خمس درش نیست، زکات درش هست، حد نصاب هم داره، اگر به حد نصاب برسه زکات، اینجا فرمود خمس درشون هست. این اشکال مهمی که صاحب مدارک میکنه. از این دو تا جواب داده شد، همه اشارات جواب دادن و میگن سر روایت از نظر سند صحیح، از نظر دلالت هم جوری هست که اشکالات قابل جواب دادن، میشه بهش تمسک. خب جوابی که داده شده است این است که خب اینجا نفرمود مطلق طلا و نقره رو من خمس براش قرار میدم. من المحتمل با قرائن بفهمیم که امام که میفرماد در طلا و نقره خمس قرار میدم، اون طلا و نقره ای است که به صورت رب به دستش اومده. درست طلا و نقره است، اما اگر کسی یه معامله کرده، در معامله یه مقدار دینار یا درهم سود برده، خب این ولو دینار و درهمه، طلا و نقره است، اما به عنوان سود گرفته، خب این خمس داره. اگر ما گفتیم درآمدهایی که از تجارت، سود و ربحی که از تجارت میبرد، این باید خمس بده، خب اگر خود این طلا و نقره ربح شد، به عنوان ربح گیرش اومد، چیزی رو فروخته مثلا دینار جاش گرفته، خب دینار طلاست، عرض کنم که درهم گرفته، درهم نقره است، خب این درهم در دینار و درهمی که به عنوان ربح معامله گیرش اومد قطعا خمس داره. امام فرماد خب در ربح‌های دیگه رو من تخفیف میدم، فقط ربحی که از طلا و نقره، چون معلوم میشه یه وضع مادیش خوبه، یه درآمد طلا و نقره پیدا کرده، این رو خمس بده، ولی در غیر این خمس واجب نیست. پس این که بگیم در طلا و نقره ذهب و فضه خمس درش نیست، زکات درش هست، چجور امام اینجا میفرماد خمس، میگیم خب من المحتمل طلا و نقره جزء ربح امثالش باشد، ربحی که برده درهم و دیناره، خب درهم و دینار ولو در جای خودش اگر مثلا با اون شرایط بشه زکات داره، اما اگر سود معامله شد باید مخارج سالش ازش بر میداره، اگر مازادی اومد باید خمس شد. پس این یه جواب که من المحتمل خود این طلا و نقره‌ای که امام فرمود، طلا و نقره‌ای است که به عنوان سود معامله گیرش اومده است، به عنوان رب گیرش اومده، باید خمس شد. این یک. ثانیاً جواب بله
زیل ادامه همیشه باید گفتی بود در رب و سود که در تجارت به دست میاد خمس نیست، خود امام سریعا ذکر کرده.
خیلی این استثناء میشه، اینو استثناء میکنه، ولی اینو میگه رب و سودهای دیگر رو، معنیش این میشه اونا رو حلال میکنم، اما این رب و سودی که طلا و نقره است اینو باید بده، اونم چقدر، حالا بعد میگن که نصف سود نه کل ده. پس این یه جواب که این علتش اینه. ثانیا بله بله، حالا اگر مثلا شرایطی داشته باشد، چون اونجا گفتیم جواهراتی است که تکون در دریا پیدا میکنه، اگر از چیزایی که از بیرون ریخته تو دریا غرق شده در میارد، نه خمس نداره.
امام اولش مطالب کلی بیان کرده که طلا و نقره، بعد ما نمیتونیم در یه موقعی خاص بگیم احتمال داره این
نمان فرمون که برای شما واجب بکنم طلا و نقره خمسی رو بده اگر سال گذشت،
و ما نمیتونه
که
جمعی اتفاقا به این کسی فایده ای بوده، فایده شما طلا و نقره
بوده. خب پس اشکالات چی جواب میدید؟
اشکال جواب نداره.
خب حالا اشکال جواب دوم رو پس بفرمون. جواب اول این بود که این خود اینا ربه، از این جهت ربح معامله بوده باید خمس بدن. جواب دوم، حالا اجازه بدید، حالا شاید مراد شما اینه، جواب دومی که میدن میگن که امام حق دارد، امام میتواند در یک جایی حکمی را تشریع بکنه بر اساس مصلحت، اونم در زمان خاص، نه به طور کلی. حکم کلی الهی تشریع نمیکنه، در یه زمان خاص بر اساس مصلحتی که تشخیص میده یه حکم جعل میکنه. اینجا امام رو زکات طلا و نقره که شرعاً باید زکات چه بده، اما اینجا امام برای مصلحتی فرمود در ربا و سودهایی که گیرشون میاد خمس نداره، فقط طلا و نقره هست که مثلا یه قرینه میشه که این درآمدی داره، وضع مالیش خوبه، طلا و نقره داره، رو اون طلا و نقره باید خمس بدن. پس اینم از باب این که حکم شرعی کلی الهی دائمی که حلال خدا حلال است تا قیامت، نه از اون جور، یه حکم موقت برای مصلحت. وقتی اینو میگیم اگر امام از این روایت استفاده کنیم حق دارد تشریع کند یه حکمی را در یه زمان خاص، تبدیل بکند یه حکمی را به یه حکم دیگر در یک زمان خاص بر اساس مصلحت، جایز است. پس دو تا اشکال، این اشکال اول صاحب مدارک، دو تا جواب. اولا که ممکنه این طلا و نقره خودش ربح باشه، بنابراین زکاتشو میدن. ثانیا اگر نه، زکات بگید شما رو زکات رو طلا نقره خمس گذاشته امام، میگیم بر اساس مصلحت، اشکال نداره. این یه جا اشکالی که مهم صاحب مدارک میکنه، بعضی دیگه هم گفتن، ولی خب این دو جواب رو دارد. حالا تا اشکالات دیگری هم رسیده بعد انشاءالله میخونیم. و صلی الله علی سیدنا.